های شرکت های هواپیمای ارضی هست، خب این هم یک چالشی بود. از اسفند سال گذشتم با شروع پدیده پاندمی کرونا، شرکت ها وارد یک بحرانی شدن که در واقع این بحران، بحران سراسری است تو دنیا. حتما استدلال دارید که بسیاری از شرکت های هواپیمایی تو این مقطع ورشکست شدن و الان شاید بیش از 20,000 هواپیما زمینگیر هستش. اخیراً از اول آبان ما ستاد کرونا و دوستان وزارت بهداشت یه الزام جدیدی را برای شرکت های هواپیمایی مطرح کردن و اون هم محدودیت اعمال ظرفیت 60% که حالا بستگی به نوع هواپیما، اگر بخوام یک صندلی بین مسافرین فاصله بگذاریم، تو بعضی از هواپیما ما مجبور هستیم که 50% ظرفیت را اضافه بکنیم. خب این 50% ظرفیت استفاده کردن با توجه به اینکه هزینه های شرکت ها ثابت هست، یعنی وقتی پروازی انجام میشه طبعا همه هزینه های مرتبط با اون پرواز، چه پرواز با لود 100% پروازش انجام بده چه با لود 50%، تمام هزینه های مربوط به هندلینگ و خدمات فرودگاهی و هزینه های مرتبط با پرواز به صورت ثابت صورت میگیره. و خب این باعث شده که متاسفانه شرکت ها که به خاطر پاندمی کرونا در حالت زیان بودن، یعنی ما توی از اول اسفند شدیداً با کاهش مسافر مواجه شدیم به دلیل تأکیدی که وزارت بهداشت و ستاد کرونا داشت برای رعایت فاصله نگهداری اجتماعی و بحث عدم تردد و اینها، به هر حال باعث شد که شرکت ها توی یک حالت بحرانی قرار بگیرن. ولی به لحاظ رسالتی که داشتن که بالاخره بایستی خدماتشون رو به مردم عزیزمون ارائه بدن و ضرورت داشت که ترددهای هوایی تو داخل کشور صورت بگیره، فعالیت ها ادامه داشت. البته ما تو مقطع اواخر اسفند و حتی فروردین ما برخی از شرکت ها به دلیل مشکل کل فعالیتشون رو متوقف کردن، یعنی واقعا به دلیل کمبود مسافر عملا فعالیتی نداشتن. ولی خب به لحاظ نیازی که کشور داشت و تأکیدی که مسئولین محترم داشتن، شرکت ها علارغم این که زیان می دادن مجبور شدن که برخی از پروازهاشون انجام بدن. الان این نکته ای که الان بحث 60% که ما تو ایران داریم، در واقع دوستان تأکید میکنن و به نوعی تحمیل کردن به شرکت های هواپیمایی، نکته ایست که بر اساس بررسی هایی که انجام شده تو هیچ جای دنیا اعمال نمیشه. یعنی تمام شرکت های هواپیمایی بزرگ دنیا که بالاخره تو این زمینه کارهای تخصصی و دانشگاهی هم انجام دادن، به این جنبندی رسیدن که نیازی به فاصله گذاری اجتماعی تو پرواز نیست.
واقعا نیست حالا آقایه.
بله به دلیل اینکه سیستم تهویه هوا که بالاخره توی هواپیما طراحی شده، سیستم هپا، هر 3 دقیقه یک بار کل هوای داخل هواپیما رو جابجا میکنه و اصلا آماری هم که یاتا منتشر کرده از زمانی که هنوز ماسک زدن الزامی نشده بوده، خاطرتون هست؟
بله.
ابتدای شروع کرونا اصلا میگفتن نیازی به زدن ماسک نیست. در اون مقطع برآوردی که کردن از هر 27 میلیون مسافر احتمال ابتلای یک مسافر رو اعلام کردن.
از 27 میلیون مسافر.
مسافر یعنی یک میلیون. آقای
نمیدونم چقدر واقعا نگاه کارشناسی است. خب میفهمید تحقیقات دانشگاهی صورت گرفته، من نمیتونم اظهار نظر بکنم در این باره. اما ببینید آقای اسعدی، همینو درست، من موقعی که آقای اسلامی گفتن این محدودیت ایجاد شده قیمت بلیط باید تغییر کنه، گفتم خب طبیعیه دیگه، وقتی تو مسافرت کم میشه باید اتفاق بیفته. حالا چه استدلالی رو نمایندگان مجلس آوردن که وزیر رو نظرش رو عوض کردن، بحث دیگری است، الان محل بحث ما نیست. فقط نکته اینجاست، ببینید شما هواپیمای داخلی کشور که سوار میشید، نه هواپیمایی که به سفرهای خارجی میره، مثلا از تهران به مشهد میرید، از تهران به کیش میرید، تهران به بندر عباس میرید، آقای اسعدی واقعا این صندلی هواپیما وقتی میشینی، نمیدونم شما اتوبوسای 2 طبقه لیلاند یادتونه؟
بله.
یعنی صندلی های چیز شبیه به صندلی اوناست، کمربندی که مسافر، حالا به حال نمیدونم شاید به قرعه به نام ما افتاده بود که همچین، یعنی تو چند باری که من استفاده کردم واقعا کمربند هواپیما پوسیده. که میبندی. خب آخه این سیستم تهویه‌ای که شما ازش صحبت می‌کنید، وقتی صندلی که عمده رفاه یک شهروند بالاخره تو اون ساعتی است که رو صندلی نشسته داره پرواز میکنه و کمربند اون بهینه نیست، آدم بگه آقا اون تهویه‌ای که اونجا مثلا توی شرکت مثلا چه می‌دونم لوفتانزا و اینا داره اتفاق میفته، تو هواپیمای ما هم داره اتفاق میفته. نمیخوام بگم کوتاهی شده ها، گفتی تحریمیم، قبول دارم. میخوام بگم آخه اگر این فاصله گذاری گذاشتیم یه سری امکانات هم دیدیم که این کارو کردیم، قبول دارید آقای اسدی؟ خیر
ببینید، بالاخره هواپیما برای انجام پروازش بایستی استانداردهایی رو رعایت بکنه و اگر اون استانداردها رو نداشته باشه الان مجاز به پرواز نیست. ممیزی های لازم از طرف سازمان هواپیمای کشوری صورت میگیره، قسمت های کنترل کیفیتی هم که توی خود شرکت های هواپیمایی هست مرتب بر این موضوع نظارت داره. یعنی بحث های فنی که توی پرواز باید اتفاق بیفته از نظر سیستم تهویه، مسائل ارکاندیشن و مسائلی که مرتبط با ایمنی مسافرین هست، همه اینها بایستی رعایت بشه. حالا ممکنه یه هواپیمایی تو بحث کمربندش ایراد داشته باشه. ببینید، ما بالاخره یه واقعیت هم بپذیریم، ما الان 40 سال تو تحریم هستیم. اولین صنعتی که تو کشور ما تحریم شد صنعت هواپیمایی کشور.
خب
میانگین سن ناوگان ما الان 25 ساله. خب بالاخره طبیعی است که ما تو این شرایط بایستی یک سری واقعیت ها رو بپذیریم دیگه. علارغم اینکه خب شرکت های ما تلاششون این هستش که رفاه مسافرین رو تامین بکنن،
حالا جسارتاً
آقای اسدی ممکنه مواردی هم وجود داشته باشه قابل پیگیری است و قطعاً همکاران ما تو شرکت های هواپیمایی به دنبال جلب رضایت مسافر هستن.
حالا جسارتاً آقای اسدی، واقعاً شرکت های هواپیمایی در حال ورشکستگی هستن؟ این من از این باب میپرسم که خب آخه ببین، وقتی شما سوختتون یارانه ایست در مقایسه با شرکت های هواپیمایی دیگه، خب عمده مسئله هواپیمایی سوختشه دیگه.
قیمت سوخت حالا اینطوری تلقی میشه که یارانه ایست، ولی نه اینطوری نیست. ببین، سوختی که ما الان داریم مصرف میکنیم نسبت به سوختی که در سایر کشورهای دیگه به هواپیماشون میدن گرونتره. هزینه ای که برای تامین سوختی که الان تو هواپیما مصرف میشه، سوخت هوا نفته، همین نفت معمولی که قبلا مصرف میکردیم تو خونه ها ازش استفاده میکردیم،
نفت میریزید تو هواپیما.
دقیقا همینه. یعنی شما فکر نکنید که فناوری ویژه ای روی این سوخت هواپیما انجام میشه، همین نفت داره به عنوان جتیکت داره استفاده میشه. و هم سوخت اینطور که تلقی میشه یارانه نیست و شرکت ها عرض کردم به دلیل اینکه نمیتونن از ظرفیتشون استفاده بکنن، خب هزینه های ثابتی هم دارن. از اون برم شما ببینید که نرخ دلار خب بالاخره به عددی رسیده که قیمت شرکت های هواپیمایی در گذشته سال 98 قیمت رو اومدن اعلام کردن بر اساس دلار 11 تومان اعلام کردن. الان دلار 25 تومان دیگه پایین‌تر نیومده. خب شما ببینید، این ما با تفاوت 60% هزینه شرکت هم ارزش، این ما با تفاوت رو شرکت باید از جیبش بده. و ما الان 70% جابجایی مسافرینمون در کشور از طریق هواپیما از طریق بخش خصوصی انجام میشه. این بخش خصوصی به عنوان بانک اقتصادی فکر میکنید چقدر توان داره برای ادامه دادن به این زیان؟
خیلی متشکرم آقای اسدی سامانی، دبیر محترم انجمن شرکت‌های هواپیمایی. خیلی ممنونم از استدلال‌هایی که آوردید. به هر حال من فکر میکنم این امر رو بایستی به عهده متخصصین بگذاریم. دست کم اینی که حداقل محدودیت ها رو بردارن، اگر واقعا همه جای دنیا اتفاق میفته اینجا هم همین اتفاق میفته.
امیدواریم که دوستان توجه بکنن و این چیزی که تو دنیا داره اجرا نمیشه، یعنی محدودیت 60%، این هم ما بیان در واقع این محدودیت رو از شرکت ها برداریم که شرکت ها بتونن حداقل تعداد مسافر بیشتری بزنن و بتونن نفس بکشن.
متشکرم. ایشالله اون چیزی که همه جای دنیا اتفاق میفته برای ما هم اتفاق بیفته. این هم این همه اتفاقات دیگهش. ممنونم ازتون، بهتون روز محفظ. خداحافظ.
برای آخرین نفس بخون ترانه ای که باید از تو بگذرم به هر بهانه ای که میشه از تو رد شد و نظر به جاده کرد که می میشه این غما رو از دلم پیاده کرد. بیا و پر بکش، پریدنت مقدسه، همین یه بار دیدنم برای من بسه. بگو که باید از تو رد شد و دلون ندی، باید پرید و پر زد و به آسمون رسید.
خیلی ممنونم که به موضوعات مختلف برنامه واکنششون میدید. چند تن از شهروندان عزیز ما، معلمین گرانقدر ما که دستشون رو میبوسیم، هر آنچه هست از دل آموزش و پرورش بیرون میاد، گرچه بی توجهن. من از همه معلمین عزیز آموزش پرورش به خاطر کم توجهی هایی که بهشون میشه عذرخواهی میکنم. دیگه چی باید بگم؟ دست کم فکر میکنم اینه که باید صبر کنیم تا اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان اصلاح بشه. دست کم اینه دیگه، چون پولی که رفته که دیگه رفته، قاعدتا دولت باید یه جوری جبران کنه و جایگزین کنه دیگه، کار دیگه نمیشه کرد. و به جایی رفته که زندگی و معیشت معلم‌ها نبوده متأسفانه. الان یه حال صبر کنیم تا حداقل این اساسنامه اصلاح بشه، ببینیم بلکه تأثیری در زندگی و معیشت معلمان خواهد گذاشت. به همتون، همه کسانی که در قالب پیام کوتاه بسیار محترمانه و سر لطف به ما پیام دادن، حق میدیم که این فرمایشات رو بکنید. چشم، ما حتما این موضوع رو باز هم پیگیری خواهیم کرد اونطور که مطالبه کردید در پیام‌های کوتاهتون. و میخواییم بریم سراغ بحث مهریه. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ماست. شهروندان عزیزی که تو این حوزه چالشی دارن، فکر میکنن میشه کمک کرد با پیشنهادهایی که میدن، به سامانه پیام کوتاه ما پیام بدن. 30,000 10,35. من شخصا الان امکان گوش کردن تلفن‌های گویای تلفن‌هایی که پیام میذارید رو ندارم. الان اگه بگم تلفن بزنید 27,86,10,35، مشخصا تو این برنامه من الان امکان گوش کردن پیام‌های تلفنیتون رو ندارم. اما حتما میتونیم این برنامه رو مقدمه قرار بدیم برای مقدمه مفصل‌تر تو سایر برنامه ها، مثل گفتگوهای اجتماعی که داریم، و اونجا بتونیم سوالاتتون رو از مقامات مسئول در این حوزه بپرسیم. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاهمون، 27,86,10,35. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید این برنامه رو گوش کنید و نظر بدید. اما موضوع مهریه، لایحه ای در دولت نهم مطرح شد، دولت آقای احمدی نژاد، لایحه حمایت از خانواده. خب خیلی لایحه مفصلی بود. یکی دو سالی مجلس وقت اینو کش داد و اصلا به سمت قانون نرفت، تا جایی که معضل مهریه و اینکه خب برخی خانوم ها حق خودشون میدونن مهریه رو، قراردادی بسته شده موقع عقد، موقع ازدواج مرد تعهدی سپرده که به اون تعهد عمل نکرده. قانون به خانوم ها اجازه میده که اگر چالشی در زندگیشون ایجاد شد یا نه اصلا چالش هم ایجاد نشد، این حقشه به خاطر قرارداد بتونه اینو درخواست کنه و از مرد مطالبه کنه. حالا این که بعضن تو لج و لجباجی اتفاق میفته یا نه یکی واقعا این حق رو میخواد، این بحث دیگه است. خروجی اون این شد که زندانیان مهریه ما زیاد شد. من یادم رئیس مجلس هفتم آقای حداد عادل به قم تشریف بردن خدمت مراجع و استمزاج کردن از این بزرگواران که آقا ما چیکار کنیم برای این وضعیت. بالاخره در قوس و صعود فکری و تعامل نظری با مراجع اعزام تقلید، قانون یعنی این مواد مربوط به مهریه که بحث مهریه متعارف مطرح شد، از دل اون لایه استخراج شد و تبدیل شد به قانون مهریه. جان کلام این بود که اگر 110 تا سکه مرد یا ماهداماد تقبل کنه، یعنی ببنده با عروس خانم برای مهریهش، تا 110 تا سکه رو حاکمیت دستگاه قضا تعهد میکنه و میپردازه هر جوری که مونده. اما اگر بیشتر از این باشه، مثلا طرف بگه آقا چه میدونم مثلا متولد 1370 سکه 110 تاشو تقبل میکنه حاکمیت، از اون بیشتر نه. خب سکه مثلا 300 تومن و 600 تومن و نهایتا 900 تومن دولت نهم و دهم میشد این کارو کرد که آقا مثلا تو 10 تا 20 تا 30 تاشو بپرداز، یه سومشو بپرداز، باقیش هم خورد خورد بپرداز، میشد این کارو کرد. اما سکه که تا 17 میلیون هم رفت، کدوم شهروندی با چه درآمدی، شما واقعا تو بازار آهن هم کار بکنی نمیتونی این سکه رو بپردازی اگه بخوای مهریه همسرتو بدی. قاعدتا تا 110 تا سکه 110 تا 17 میلیون حالا الان شده 11 میلیون نمیشه پرداخت و این دوباره یک چالشی برای جوانای عزیز ما ایجاد کرده، به طوری که الان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رو برده به سمت اصلاح این قانون و به اصطلاح گفتنی میگن آقای چیزایی میگن گزینه ها روی میزه، الان نمیدونم زیر میز گذاشتن و اعضای محترم کمیسیون قضایی روی میز گذاشتن دارن بررسی میکنن. آقای دکتر کاظم دلخوش سخنگوی محترم کمیسیون حقوقی و قضایی روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر دلخوش سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب آقای شیخ عزیز سلام عرض میکنم، همینطور به همکاران بسیار خوبتون و مردم عزیز و شریف.
خیلی متشکرم. ما یه بخش تقریبا گفتگویی ما توضیح دادیم درباره وضعیت مهریه از زمانی که لایحه ماتز خانواده اومد تو مجلس هفتم تا الان که ما خدمت شما هستیم. آقای دلخوش الان دوباره زندانیان مهریه داره زیاد میشه تعدادشون، هم مهریه حق زنه هم مردا نمیتونن بپردازن. جان کلام بفرمایید که میخواید چیکار کنید درباره مهریه متعارف، هم خانوما حقشون ضایع نشه هم آقایون به زندان نرن.
آقای راسته، اولا از دیدگاه‌های تخصصی جناب عالی که همیشه موضوعات بسیار مهم رو پیگیری میکنید، من لااقل چندین سال با شما ارتباط دارم، تشکر میکنم.
محبت دارید.
ببینید ما در دوره‌های گذشته یه بخشای از مهریه رو روش کار کردیم، مثلا 110 سکه از مواردی بود که ما در مجلس تصویب کردیم.
بله.
و موارد دیگر، چون هرچی ما جلوتر میریم میدونید نوع فرهنگ ما، زندگی ما متفاوت با خیلی از کشورهای دنیا. ما احتمال داره که قانونی رو بنویسیم بعد از مدت کوتاهی این قانون در اثر نوسانات بازار، مشکلاتی که در جامعه وجود داره، بحث‌های فرهنگی، بحث‌های اجتماعی سیاسی امثال اینها، باز نیاز به تغییرات داشته باشه. اخیراً ما مجدداً بحث این اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در دستور کار قرار گرفت. کمیته و کارگروه‌های مربوطه، چون می‌دونید جناب عالی مستحضرید که میگن مهریه، خب یکی رفته مهریه رو با مثلا وقت اون موقع سکه بوده 600 هزار تومان،
بله،
به هر حال اومده ازدواج کرده 5000 4000 2000، الان اون ارزش اون سکه رسیده به 12 میلیون 13 میلیون،
بله،
که قطعا فشارهایی رو میاره. از طرف دیگر بعضی از حقوق خانم ها در زندگی تضعیف میشد. ما برای اینکه این عدالت رعایت بشه و همراه با زمان هم بتونیم تصمیم گیری لازم رو بکنیم، این بحث محکومیت های مالی که یه بخشش هم مهریه هست در دستور کار قرار داریم. توی کمیته های تخصصی اینا موارد تخصصی که به این آسانی نمیشه نظر داد. ما از صاحب نظران دانشگاهی، از مرکز پژوهش های مجلس، از قوه قضاییه، از بعضی مراجع دینی، به هر حال این مسائل رو شما در دیگه اگر حضور ذهن مبارک باشه، سابق میگفتن مثلا شطور هم جز پرداخت دیات بود، ولی درسته. خب الان شطور گیر نمیاد که جایی، اینا تغییر پیدا کرده، اختیاراتی به قوه قضاییه داده شده. اینا هم همینطوره. ما نباید مسبباتی داشته باشیم. قانون گذار به هر حال باید طوری قانون بنویسی که مردم در جامعه همه بتونن از قانون استفاده بکنن.
بله.
الان ما پیش از دست مجلس فعلی، مجلس 11 ها، ما یه غربالگری کردیم نسبت به طرح و لوایح مهم.
بله.
الان مثلا بحث قماربازی، بحث خلاف ها و فسادی که در این بخش ها وجود داره، شرط‌بندی ها، امثال اینا.
بله.
یه سری ما طرح و لوایح بسیار مهمی در دستور کار کمیسیون داریم، دستبندی کردیم. خود این طرح رفته در دست کار، بررسی کارگروه قرار گرفته، الان داره کار میشه، ولی در دستور کار کمیسیون جز فکر کنم 7 یا 8 موردی باشه که بعد از این موارد مهم و ضروری که فعلا جامعه نیاز داره میاد. یعنی با چکشکاری های لازم تا اون زمان بشه.
بله.
که ما بتونیم این موارد رو حضور شما عرض شود که پیگیری بکنیم. نهایتا نتیجه نهایی مهمه، همه نظرات کارشناسی جمع بشه. از جناب عالی هم خواهش میکنیم اگر کسی هست که بتونه به قول معروف میگن نه سیخ بسوزه نه کباب،
بله،
نه دختر مردم آسیب بزنه،
بله،
نه برام پسرهایی که میان ازدواج میکنن، اخیرا یه تعداد از این جوانا اومده بودن جلوی در مجلس،
بله،
ما همین مسائل بهشون گفتیم. گفتیم به هر حال این حقوق قابل پیگیریه که زن و مرد از حقوق مساوی و عادلانه برخوردار باشن، ولی اینکه به فوریت بخوایم این رو تمام بکنیم به نظر من،
بله،
فعلا در دستور کار قرار نداره. 7-8 طرح لایحه رسیدگی بشه، بعد از اون شاید ظرف 1 ماه آینده، الان هم که درگیر بودجه هستیم.
بله.
یعنی وقتی درگیر بودجه میشیم،
درسته،
قانون میگه که مجلس باید همه طرح لایحه اولویت
داره، بله، همین
کنار بگذاره.
بله.
حالا تا 2 ماه درگیریم، ان شاءالله اینو بتونیم جمع‌بندی بکنیم و خدمت جناب عالی قطعا من در اولین فرصت خدمت جناب عالی گزارش بخواهم.
متشکرم آیه به دکتر دلخوش. هم پیشنهادهای وکلا رو در این باره بشنویم.
بله.
چون حالا من واقعا داشتم پیشنهاد تو این زمینه بگم، اما خب به هر حال کسی که وکیل هست تو این زمینه بهتر میتونه.
بله.
پیشنهاد وکلا، هم سوالای مردم از شما بپرسن.
بله. تا
آقای، بله، دکتر مهدی حجتی، وکیل محترم پایه‌ای که دادگستری و از اعضای محترم هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز روی خط تلفنی بودن. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم محضر جناب عالی، مهمان محترم برنامه و تمامی شنوندگان برنامه خوب شما، در خدمتتونم.
متشکرم.
سلام و اراده.
زنده باشین ان شاء الله. آقای دکتر حجتی، چون فرصت کوتاهه، آقای دکتر دلخوش هم گفتن تا تعیین تکلیف بودجه واقعا نمیشه روی حوزه کار کرد. پیشنهاد برای موضوع مهریه چیه؟ چی کار بکنن منطقی است؟ هم حق بانوان عزیزمون ضایع نمیشه، هم جوانانمون میتونن زندگیشون رو بکنن.
ببینید، ما کشور ما مهریه یکی از موضوعاتی است که سالهای سال است که به طرق مختلف از طریق قوانین مختلفی که در مجلس در حال تصویب بخشنامه‌های قوه قضاییه داره تلاش میشه که در واقع به یک تعادلی در واقع دست پیدا بشه در کشور.
آقای دکتر حجتی، من عذرخواهی میکنم شما رو قطع میکنم. آقای دلخوش نماینده یه دوره مجلسی هستن. چند دوره است که تو مجلسن؟
بله.
کمیسیون اقتصاد بودن، کمیسیون‌های مختلف بودن. یک کاری رو دست بگیرن تموم میکنن، میدونید، یعنی نمیذارن.
خب ببینید،
مورد حذفش بره. پیشنهاداتون رو بگید.
طرحی که در دوستان در مجلسان دو فوریتی بازی، خب
اصلا مهم نیست که چند فوریتیه.
بعد تردید نخیر، خیلی از طرحا وقتی وارد مجلس میشه ممکنه 2 یا 3 مجلس هم بگذره و به تصدیق نرسه.
نه دیگه، آقای دلخوش گفتن بعد از بودجه تعیین تکلیف خواهد شد.
قوه قضاییه با یک بخشنامه آماده است و ماده 3 قانون نحوه اجرای مکنونه این مالی رو اثر انداخته. یعنی عملا شما در قوه قضاییه با بخشنامه اخیر آیتور رئیسی،
خب،
دیگه امکانه گرفتن جلد و زندانی کردن مردان رو در قبال مهریه نداری. در واقع یک موازی کاری در کنار مجلس از قانونگذار، قانون آمره داره، اما قوه قضاییه با یک بخشنامه قانون آمره رو کنار گذاشت.
خب
اما حالا باید دید با توجه به این وضعیت چه اتفاقی باید بیفته. اون چیزی که نظر بنده است، مهری امروز کارکرد اقتصادی پیدا کرده.
درسته.
و در واقع زوجه برای در واقع رسیدن به حق و حقوق خودش یا الزام زوج به طلاق،
بله،
میاد از این پرام فشار استفاده میکنه برای اینکه بتونه زوج رو ملزم بکنه طلاق بده.
درست.
بنابراین ما هر چقدر که به سمت سوی تساوی حقوق زوجین در ازدواج بریم، یعنی حق تعیین مسکن، حق طلاق، حق تحصیل و غیره و غیره به زوجه بدیم، طبیعتا از اون طرف باید حق در واقع بازداشت زوج در قبال عدم پرداخت مهریه رو سلب بکنیم. یعنی به میزانی که به حقوق زوجه اضافه میشود، به همون میزان حق بازداشت رو کم بشه. یعنی اگر زوجه در نقض نکاح حق طلاق خودشو به دست بیاره، طبیعتا دیگه حق بازداشت زوجه رو نباید داشته باشه. ما دقت بکنید به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سال 54 موافق شدیم. ما در سال 52 هم قانون، در قانونی قبل از سال 52 داشتیم که قانون بازداشت بدهکارا بود و چون می‌خواستیم اون میثاق ملحق بشیم در سال 52 اومدیم اون قانون رو لغو کردیم و بعد در 54 ملحق شدیم. اصولا بازداشت در قبال محکومیت‌های مالی خلاف اسناد بین‌المللی است. بعد در حال حاضر اگه بخوایم فقط بیان در قبال معلو
بفهمید آقای توجتی،
اگر بخوایم فقط در قبال مهریه بیایم در واقع بازداشت رو لغو کنیم، یک تبعیض نارواست بین طلبکاران و بدهکارانی که در جامعه وجود دارن.
خب
یک مردی که در قبال همسرش بدهکاری هیچ فرقی با
کسی در قبال این شد دیگری. این شد گلایه من از کردم پیشنهادتون،
عرض کردم پیشنهاد بنده این بود که بیایم حقوق زوجه رو در راستای همافزایی بین دو طرف افزایش بدیم و همون میزان از حق بازداشت زوجی کم بکنیم.
بسیار.
یعنی اگر در واقع در ضمن عقد نکاح حق تعیین محل سکنی به زوجه داده بشه، حق طلاق داده بشه، حق ادامه تحصیل داده بشه و مواردی از این قبیل که در واقع نیاز به اجازه شوهر هست، در اون زمان اگه اتفاق بیفته، طبیعتا در قسمتی که زوجه بخواد روی مهریه اقدام بکنه به عنوان یک حق مالی، اونجا دیگه حق بازداشتش مثلا کمتر بشه، مثلا در قبال تا 40 تا سکه بتونه بازداشت کنه، کما همون تفاوت الان تا 10 تا سکه قابل بازداشته.
بله.
اون موقع میشه 40 تا. اما اگه حق طلاق کامل گرفت، کلا حق بازداشت رو از بین ببرید.
بسیار خوب آقای دکتر دلخوش.
بله بله
آقای دکتر، با توجه به شناختی که نسبت به شما داریم آقای دکتر، معمولا تو حوزه های مختلف اگر ورود کنید به سرانجام میرسونید کار.
بله بله،
هم این امید وجود داره جانم بفهمید دکتر.
من خواهشم اینه آقای دکتر بفرمایید، ما مشکلات رو میدونیم، به دلیل اینکه مشکلات تو این بخش وجود داشت ما وارد این عرصه شدیم برای اصلاح.
بله.
اگر پیشنهادی دارن، اگر خواستن، ما این طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی رو در اختیارشون میگذاریم.
بله.
هر کدوم از عزیزان، چون فرمایش ایشون قطعا به تنهایی ما نمیتونیم واردش بشیم، باید به عنوان پیشنهاد بیاریم، اگر لازم شد از خود ایشون هم دعوت بکنیم.
درسته.
بیاریم در جایی که ضعف وجود داره ما اینا رو بررسی بکنیم، در جلسات کارشناسی آمادگی رو داریم، به شما هم دارم عرض میکنم.
بله خواهش
میکنم. اگر کسانی که واقعا نظری دارن که میشه قابل پیگیری، قابل توجه است، ما این آمادگی رو داریم. ضمن این که هیچ کدوم از قوا، اصل 57 قانون اساسی قوا رو تفکیک وظایف قوا رو مشخص کرده، ولی این دلیل نمیشه که کسی بخواد قانون رو با بخشنامه یا آیین‌نامه حضور شما از جلوش رو بگیره. ما یه هیئتی داریم به عنوان هیئت تطبیق مصوبات.
بله.
دولت با قانون، با قوانین، که اونجا یک واو هم مورد توجه قرار میگیره، تصدیق‌نامه ها، بخشنامه ها و امثال اینا.
دوست.
هیچ موقع بخشنامه نمیتواند ناقض قانون باشه، یعنی از نظر حقوقی هم هر کسی قانون رو به هر حال در موردش اجرا نکرده باشن، نادیده گرفته باشن، میتونه شاکی باشه. در حال به ایشون بفرمایید که ما آمادگی رو داریم. من به عنوان سخنگوی کمیسیون قضایی هستم، اگر پیشنهاداتی دارن مکتوب برای ما پستم بکنن بفرستن، یا به دفتر ما بفرستن، ما آمادگی داریم که از نظرات ایشون شما رو تلفن اینهام بدن به فرصت از نظراتتون استفاده.
متشکرم آقای دکتر رجتی، از شما ممنونم و خداحافظی میکنم ازتون. شنیدید پیشنهاد آقای دلخوش دیگه؟
بله.
بسیار خوب، منتظرتون هستن. خداحافظ. آقای دکتر دلخوش،
یکی
دو سوال از مردم هم من بپرسم.
بله.
ببینید خانم شهروندی که مشخصا خانم احتمالاً این پیام رو فرستاده، گفتن آقا اگر زن به اندازه آورده مالی تو زندگی مشترک با مرد سهم داشته باشه، مطمئنن از مهریه به عنوان یک ابزار اقتصادی استفاده نخواهد کرد.
بله.
حالا این رو شرعیش چجوریه، اجرای احکام دینیش چجوریه، چجوری اصلاح میشه؟ این درخواسته. شنوندهای دیگه هم پیام دادن که آقا اگه قرار قانون اصلاح بشه، بعد یه جوری اصلاح بشه که موقعی که